ما تا اینجا حرفمون بر سر این بود که نقد اثر محوره، یعنی نقد که کلا نقد معماری اثر محوره، بعد گفتیم که نقد اثر محوره فرمالیستی در معماری از لحاظ نظری ضعیف، و گفتیم که بریم به سر وقت نقد ادبی و ببینیم میتونیم از اون طرفی ببندیم برای تقویت بنیه و پایه نظری نقد فرمالیستی معماری. بر اون اساس رفتیم به سر وقت فرمالیسم روسی. طبعا باید در این وسط به پرسش های اساسی پاسخ میدادیم، اینکه وقتی میریم سراغ چیزی که مربوط به ادبیات یا مربوط به زبانه، اصلا مگه زبان با معماری قابل قیاسه؟ اصلا مگه ادبیات با معماری قابل قیاسه؟ که درباره اینها توضیح دادیم که چگونه و از چه جهتی قابل قیاسه و رواست که ما روی کردی رو یا نظریه رو یا روشی رو از نقد ادبی درگیریم و با ملاحظات لازم اینو منتقل کنیم به معماری، و در نهایت رسیدیم به مراحل متأخر فرمالیسم روسی و نقد سیستمی در فرمالیسم روسی. حالا میخوایم اینها رو ببینیم یک به یک، این مفاهیم اصلی که در آخر به خصوص گفتیم، اینها رو چطور میشه وارد معماری کرد و دربارشون توضیح داد، و آیا میشه دستگاه نظری روی کردی تمهید کرد ساخت برای نقد فرمالیستی که از نقد فرمالیستی رادیکالی که فعلا در معماری ما رایجه فراتر بره، عمیق بشه، و ما یه روی کرده فرمالیسم ژرف در نقد معماری داشته باشیم. یعنی در واقع این میشه اولین جلسه ای که در باطل لابلای جلسه دو قبل هم مثال های معماری زدیم تک و توک، ولی دیگه از اینجا میخواییم اینها رو وارد معماری. اگر که خاطرتون باشه یکی از مهمترین محورهای فرمالیسم روسی تمایز قائل شدن بین اثر ادبی و غیر ادبی بود. گفتیم که فرمالیسم روسی به شدت در طی همون 15 سال عمرش دستخوش تحول شد، اونقدری که بعضی رو میگن این فقط یک اسم برای چند تا نظریه یا چند تا روی کرد، ولی اینطور نیست. واقعا محورهای مشترکی حفظ شده در طی تاریخ فرمالیسم روسی. یکی از اون محورها اینه که در واقع قائل این که فرم رو از محتوا جدا نمی کنند، و اگر محتوایی هست در همون فرم مندرجه و متجسده. یکی دیگه‌ش هم تمایز قائل شدن، یعنی تمیز دادن بین اثر ادبی و غیر ادبی، و تلاش در جهت توضیح دادن این که چگونه و با چه مبنایی میشه بین اثر ادبی و اثر غیر ادبی تمایز قائل شد. خب همینطور دیدیم که فرمالیست‌های روس بین اثر ادبی، امر ادبی، ادبیات، سیستم ادبیات، بین اینها فرق قائل میشن. یعنی اینا مفاهیمی است که هر کدوم معانی خاص خودش داره، و اون تمایزی هم که بین اثر ادبی و اثر غیر ادبی قائل میشن اون رو اسمش میذاره ادبیات. و ما سخنهایی میگیم که این سخنها از حیث اینکه همشون متکیان بر سیستم زبان، متکیان بر قواعد زبان، بر رمزگان زبان، بر زبان پایه یا لانگ، اینها همه از یک قبیله، همه سخنان، سخنانی که انسان میگه ادبی و غیر ادبی، از اون حیث که بر زبان متکیان، در سیستم زبانند و متکی بر زبان پایند، از یک قبیلند. اما از بین اینها بعضیاشون، بعضی از سخنها، بعضی از پارولها جنبه زیبایی دارن و اون جنبه زیبایی اونها رو جدا میکنه از بقیه سخنها. اون جنبه زیبایی یا هر چی که هست، اون تمایز بین اثر ادبی و غیر ادبی، یعنی ادبیات، فاصله بین برخی از سخنان با بقیه سخنانه. بنابراین سخنان ادبی زیر مجموعه سخنه به طور کلی. یعنی ما یه سخن داریم، یه مجموعه بزرگی داریم به اسم سخن، یا یه سیستمی داریم به اسم سخن. سخنانی که مثلا به زبان فارسی بیان شده و می شود، و در اون یه دایره کوچکتری داریم که سخنان ادبیی که به زبان فارسی گفته شده. حالا اینها رو بیاریم در معماری ببینیم چطور میشه. ما میتونیم بگیم، خب اول اینکه قبلا اشاره کردیم به این که معماری یه مفهوم تاریخی، یعنی گذشته از اینکه آثار معماری، محصولات معماری، معماران، مسیرهای معماری، همه شئون و حیثیات معماری تاریخیه، این تاریخ داره، مقید به زمان و مکانه و دستخوش تطور بوده و خواهد بود. مفهوم معماری هم تاریخیه، یعنی معلوم نیست اون چیزی که ما الان بهش میگیم معماری در گذشته هم میگفتن معماری، همچنان که نمیگفتن، همچنان که اون چیزی که ما امروز شعر میدونیم، تلقی امروز ما از شعر با تلقی قدما از شعر یکی نبود. شما اگر در مثلا فرض کنید تا پیش از 100 سال قبل به قبل از کسی میپرسید، از آدم باسوادی میپرسیدید که شعر چیه، میگفت کلام موزون و مقفا. اون وقت مثلا غزلیات سعدی همونقدر شعر بود که شرح، همونقدر شعر بود که منظومه حاج مولا هادی سبزوادی که درس حکمت متعالی است به نظم، هر دو شعر بود. در حالی که ما امروز غزل سعدی رو شعر میشماریم، ولی منظومه حکمت حاج مولا هادی سبزوادی شعر نمیشماریم. ما شعر سپید شاملو رو شعر میشماریم، در حالی که موضوع نیست و بسیاری موارد مقفا هم نیست، حالا گاهی هست گاهی نیست، ولی موضوع نیست دیگه شعر سپیدش. بنابراین مفهوم شعر تغییر کرده، مفهوم معماری هم تغییر کرده. گذشته از اینکه لفظش تغییر کرده، یعنی ما قبل از قرن ششم ما کلمه معمار نداریم، به کار نرفته دیگه، قبلا اینو گفتم، چیز دیگه میگفتن به معمار. گذشت از اینکه لفظش فرق کرده، آنچه انسان ها فارسی زبانان از معمار و معماری هم مراد کرده اند دستخوش تغییر شده. آنچه اروپایی ها از مثلا آرکیتکچر یا آرشیتکتور یا امثال معادل های این در زبان های اروپایی مراد کردن در طی تاریخ تغییر کرده. ما کتابی داریم از آقای استیون پارسل که معناهای مختلف معماری رو، یعنی تاریخ مفهوم معماری رو در اروپا توضیح داده، به 4 مرحله تقسیم کرده. به تفاوت خیلی فاحشه. بنابراین به محضی که بخوایم بگیم که خب ما حالا این چیزهایی که آموختیم از فرمالیسم روسی رو میخوایم بیاریم در معماری، این سوال پیش میاد که منظور از معماری چی؟ ما باید منظور از معماری رو یعنی مفهوم معماری رو طوری توضیح بدیم که گذشته و حال معماری رو شامل بشه. برای اینکه اگر این کارو نکنیم، یعنی ما اگر مفهوم معماری رو طوری توضیح بدیم که مثلا فقط شامل معماری امروز بشه، اون وقت وقتی که از تاریخ سخن میگیم، از تاریخ چند تا چیز سخن میگیم؟ اگر خاطرتون باشه من در اون جلسه ای که درباره سیر تاریخی مفاهیم توضیح مختصری دادم، گفتم که وقتی که میگیم چیزی تاریخی است، مثلا مفهومی تاریخی است، معنیش اینه که در معرض تبدل و تطور و دگرگونیه، در معرض تغییره. اما چی در معرض تغییره؟ یه چیزی در معرض تغییره، میدونی؟ یعنی شما وقتی که میگید که امری تاریخیه، همزمان دارید دوتا چیز رو میگید. یه چیزی که امری هست، یعنی یه حداقل ثباتی هست، یه حداقل پیوستگی هست که اون معروض تغییر و تبدل و تغییر قرار میگیره. ترجمه فهمید؟ اون حداقل در معماری چیه که مثلا اگر در زمانی ساختن سیلو رو امروز کسی معماری حساب نمیکنه، ولی اگه زمانی ساختن سیلو رو معماری حساب میکردن، اون رو هم در بر بگیر. الان ممکنه کسی ساختن طویله رو، یعنی طویله رو اصلا معماری حساب نکنه، ولی باید اون طوری که ما، یعنی معماری رو باید طوری مفهوم معماری رو توضیح بدیم که اگر زمانی طویله رو هم معماری میشمردن و ساختن طویله رو هم عمل معماری میشمردن و سراغ معمار میرفتن، براش اون رو هم شامل بشه دیگه، نیست؟ اون تعریف، من میگم منظورم تعریف منطقی نیست، در واقع ایزاهی که ما مفهوم معماری میتونیم بکنیم که حد اقلی باشه و بشه تغییرات اون رو توضیح داد، که تغییراتش رو جزو بحث ما نیست ولی پایه بحث ما هست، اینه که معماری یعنی ساختن مکان زندگی انسان. خب این ساختن یعنی این که طبیعت رو تغییر بدیم یا ساختهای قبلی انسان رو تغییر، یعنی در جهان دست ببریم. این دست بودن ممکنه فقط عینی نباشه، ممکنه ذهنی هم باشه. شما ممکنه که قاری رو برای سکونت اختیار کنید، دست بردید درش، اگه دست به در دیوارش هم نزن، اون ساختنی که میگیم ساختن ذهنی هم شامل میشه. و مکان خب روشنه. وقتی که میگیم زندگی انسان، طیف مربوط به زندگی انسان در بر میگیره به علاوه چیزهایی که لازمه زندگی انسان، یعنی مکان زندگی حیوان برای انسان. ترجمه کنید، یعنی بنابراین مثلا ما اگه طویله هم میسازیم برای زندگی حیوانه، ولی این برای زندگی انسان اون طویله رو میسازیم دیگه. و اگر مکانی رو برای مرده ها هم میسازیم، باز به نحوی مربوط به زندگی انسان، چون مرگ هم مربوط به زندگی انسانه و مربوط به زندگانه، در واقع مردگان انسان ها مربوط به زندگانه. این اون در واقع ایضاح حد اقلی مفهوم معماریه که ما از اینجا میخواییم شروع کنیم بقیه مفاهیم رو به این معماری بار کنیم. البته اگر منظورمون از معماری اثر معماری باشه، اون وقت میشه همون خود این مکان. یعنی گفتیم معماری عمل ساختن محصولش میشه اون مکان ساخته‌ای که از این عمل فراهم. خب حالا ما یه در واقع یک تعبیر عامی از معماری کردیم و با این تعبیر عام ما میتونیم بگیم معماری به منزله زبانه. اگر اینطور باشه، اون وقت این سوال پیش میاد که اگر بین سخن ادبی و غیر ادبی فرق میذاشتیم، این در معماری چی میشه؟ یعنی اگر که معماری داریم، نامعماری یا غیر معماری هم داریم؟ اون وقت این مسئله پیش میاد که اون دایره بزرگی که معماری زیر مجموعه اون دایره بزرگه چیه؟ ما گفتیم که یه دایره بزرگ سخن داریم که یه دایره کوچکتری در درون اونه که سخن ادبیه. حالا ما یه دایره بزرگ چی داریم که یه دایره کوچکتری در اون هست که معماریه و اون چیزی که توی اون دایره کوچیک نیست غیر معماریه؟ وقتی که اینطوری بشه، این توضیح عامی که راجع به معماری دادیم یه بازنگری اصطلاحی میخواد. چون ببینید، ما این توضیح عامی که دادیم، کل ساخت و ساز انسان که معطوف به مکانه رو شامل میشد دیگه، معماری رو اینجور توضیح. خب این تا اینجا به کارمون میومد که هنوز درگیر ظریف‌کاری های اصطلاحات فرمولیسم روسی نشدیم. یعنی شما در جای دیگه، مثلا در تاریخ معماری، میدونید بعضی ها اصلا از اصطلاح معماری در تاریخ معماری کمتر استفاده میکنن، میگن محیط مصنوع، برای اینکه گرفتار این تقسیم بندی معماری و غیر معماری، یعنی تلقی مدرن از معماری که امر زیباست نشه، میگن محیط مصنوع، بیلت انوایرمنت. در اونجا خب ما میتونیم بگیم ما منظورمون از معماری همون بیلت انوایرمنت و بیلدینگ انوایرمنت، ساختن محیط. خب در تاریخ معماری میتونیم ما طوری به تاریخ معماری بپردازیم که گرفتار این نشیم. نیست؟ اونجا اون ایزاهی که کردیم از مفهوم معماری به معنی عام کار میکنه. اینجا به مشکل برمیخوریم. چون اون وقت اگر این دایره وسیع رو اسمش رو معماری بذاریم، اونی که زیباست از این دایره، مجموعه آثار معماری، اونی که اون دسته از آثار که یه جوهری داره نظیر جوهری که شعر داره در قیاس با سخن عادی، اون چیه؟ اون اسمش چیه؟ حالا از این بعد یه تکان اصطلاحی به خودمون میدیم و میگیم خب اون دایره بزرگ رو ما اسمش رو میذاریم ساختمان. ببینید ما الان داریم در واقع داریم بحث ترمی میکنیم، بحث اصطلاحی میکنیم. چرا؟ برای اینکه سخن نظری قبلا گفتیم بر دوش مفهوم ها و اصطلاحاته و نمیشه بدون مفاهیم، بدون اصطلاحات و بدون اصطلاحات روشن و متمایز نمیشه سخن نظری گفت، نمیشه سخن متفکرانه گفت. برای همین اینا برای اون مهمه، وگرنه که دعوای اصطلاحی نداریم. چرا دعوای اصطلاحی داریم؟ اتفاقا وقتی که بحث فکری میشه نظری میشه. پس این مهمه، این چیزی داریم میشه. ما اسم یه دایره بزرگ ساختن مکان زندگی انسان رو میذاریم ساختمان، که این ساختمان از یه سایبان و دوچرخه و مستراح و طویله و ایستگاه اتوبوس و خیابون و پل و کانال و قنات رو شامل میشه تا یه شاهکار معماری، تا مسجد شیخ لطف‌الله، تا نمازخانه رونشان، تا کلیسای سانتا ماریا دل فیوره مثلا، تا گنبد قابوس. این همه اینا ساختمان و عملش هم ساختمانه، چون ساختمان دو معنا داره، یا ساخت و سازه. عملش ساخت و ساز، انسان ها ساخت و ساز میکنن و ساختمان پدید میارن برای زندگی انسان. از این ساختمان ها بعضی هاشون یه جوهری دارن که اون جوهر زیباییه عمدتا. به عبارت دیگه چی داریم میگیم؟ داریم میگیم که انسان ها ساخت و ساز میکنن برای برآوردن مقصودهایی دیگه، درسته؟ همه ساختمان ها قراره، حالا ممکن ساختمان ناموفق باشه، قراره که نیازهای انسان، خواسته ها، طلب ها و آرمان های رو برآورده کنن اونقدری که در مکان ممکنه، در ماده. بخشی از اینها یک طلب دیگه از او رو هم علاوه بر اونها یک طلب دیگه اون هم برآورده میکنن، اونم طلب به زیبایی. اونها رو میگیم معماری. بنابراین ما یک مجموعه بزرگ داریم به اسم ساختمان که در اون مجموعه بزرگ بعضی از اون ساختمان ها عنصر یا ویژگی هایی دارن که اون ویژگی ها رو میگیم ویژگی های زیبایی شناسانه، و اونهایی که این رو دارند رو اثر معماری میشوریم. بنابراین هر اثر معماری ساختمانه، ولی هر ساختمانی اثر معماری نیست. ببینید حالا، خب مثال میدونید از این قبیل منطقی زیاد میشه زد. مثلا هر مستطیلی متوازی الاضلاعه، ولی هر متوازی الاضلاعی مستطیل نیست. هر مربعی مستطیله، ولی هر مستطیل مربع نیست. ما بی نهایت مستطیل داریم. از اون بی نهایت مستطیل که ممکنه طولها و عرضهای متفاوتی داشته باشن، برخی از اونها چارچلشون برابر، با اونا میگیم مربع. درسته؟ ما بی نهایت ساختمان داریم، بعضی از اونها چیزی دارن، یه گوهری دارن که اونها رو ممتاز میکنه از بقیه، اونها رو بهشون میگیم معماری. بنابراین تا الان زبان عادی، سخن عادی، سیستم زبان نظیری پیدا کرد در معماری، سیستم ساختمان. در هر دوره‌ای، در هر فرهنگی ما سیستم زبانی داریم که سخنان بر اون سیستم بنا میشه، زبان پایه‌ای داریم که بر اون بنا میشه سخنان. در هر دوره‌ای، در هر فرهنگی سیستمی داریم که بنیادهایی داره، سیستم ساختمانی داریم، بنیادهایی داره اون که زبان پایه اون سیستم ساختمانی رو میسازه، که از فنون و ساختمانی ها و مجموعه قواعد و قوانین و مقررات و همه چی، از طیف کارکرد و غیر کارکرد که حالا بدش میپردازیم دیگه، همه اینا ساختمان، همه اینا ساختمان دیگه. توجه دارید حالا ما بعد ریز میشیم تو کارکرد، ولی کارکردها همه اینا در زمره ساختمان، هر چیزی که مربوط به معماری در ساختمان. خب الا یه چیز دیگه که یک مرحله اینو میبره ارتقا میده، و اون وجه تمایز امر معماری و امر نامعماری که چی بود در ادبیات، در نقد ادبی چی بود؟ وجه تمایز امر ادبی و امر غیر ادبی ادبیات بود. ما میگیم وجه تمایز امر معماری با نام معماری چیه؟ معماریت. که حالا این احتیاج به توضیح داره. توجه فرمودید چی شد؟ پس ما نام معماری داریم و معماری. ببینید فرق نام معماری با ساختمان چیه؟ هر اثر معماری ساختمانه، یعنی بناست به یه اصطلاح، ولی هر اثر معماری که نام معماری نیست. به عبارت دیگه مجموعه ساختمان ها، مجموعه بناها، مجموعه بزرگ بناها رو تصور کنید. در این مجموعه بزرگ بناها این ما میتونیم به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم، یک دسته آثار معماری، یک دسته آثار نامعماری، همه اینا ساختمان. اما به تسامح ما ممکنه بگیم که وقتی میگیم ساختمان منظورمون غیر معماری باشه، به تسامح، وگرنه همچنان که وقتی میگیم زبان، وقتی میگیم مثلا این زبانه، منظور زبان عادیه، یعنی این اثر زبانیه. دیدید مثلا میگه این موضوع زبانیه، مثلا بحث در مثلا فلان قاعده زبانی موضوع زبانیه، بحث در صنایع ادبی موضوع ادبیه، نیست؟ به تسامح، وگرنه وقتی از ادبیات هم حرف میزنیم با زبانه، غیر زبان که نیست. به تسامح ما نام معماری رو ممکنه بگیم ساختمان. پس الان ما در واقع تونستیم تا اینجا مشکلی نداریم، یعنی با اون انتقال اون مفاهیم، ما امر در واقع امر غیر ادبی رو گفتیم نام معماری یا به تسامح ساختمان، و یا زبان رو گفتیم ساختمان، سیستم زبان رو گفتیم سیستم ساختمان، سیستم ادبی رو گفتیم سیستم معماری، وجه تمایز اینها رو هم که ادبیات رو در اونجا گفتیم معماریت. اما افتاد مشکل ها، مشکلاتی در اینجا پیش میاد. یکی از این مشکلات اینه که اگر ویژگی اصلی معماریت زیباییه، زیبایی مگه تاریخی نیست؟ اینو چکارش؟ این یک مسئله. مسئله دوم اینه که در مقاطعی از تاریخ معماری که این تفاوتی که ما امروز بین اثر زیبا و نازیبا قائل میشیم رو اینقدر بهش تمرکز و توجه نداشتن، اونو چیکار میکنیم؟ و از این قبیل، یعنی اینها نظایر اینها پیش میاد، در تاریخ به خصوص ببریم مشکلاتی پیدا میشه که ناشی از انتخاب این پنجره است. بله که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب اون درست، مشکل ها رو داریم، ولی مگه در ادبیات این مشکل ها رو نداشتن؟ اول این مشکل ها داشتن که سال ها زحمت کشیدن که اینا رو توضیح بدن و مخالفانی داشتن و دارن، چه فرمالیستای روس، چه اصحاب نقد نو در امریکا، مخالفانی داشتن، مشکلاتی داشتن، به تدریج اینا رو توضیح دادن و حل کردن. ما هم در معماری میکنیم این کار. یک دوم از اون مهمتر اینه که مشکلات مال هر پنجره ایه. شما هر پنجره که اختیار کنید یه چیزایی رو نمیبینید توش، این اول گفتی. بنابراین پیامد ناگزیر انتخاب پنجره است و ادعای گزاف اگه بگیم ما یه پنجره اختیار کردیم که هیچ نادیده ای نداریم. همیشه یه چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی رو نمیبینیم. ما چشم همه جا بین، ذهن همه جا بین نداریم. بنابراین تلاش میکنیم این مشکلات مفهومی رو حل کنیم. یکیش در واقع یه چیز حل کلیش اینه که خب این لازمه اختیار کردن پنجره است. نکته دوم اینه که اون چیزایی که برای در واقع تغییرات تاریخی پیش میاد، یعنی تغییرات تاریخی تلقی ها، اینو اینطور میشه حل کرد که بسیار خب ما میپذیریم این تغییرات رو. ببینید مشکل موقعی پیش میاد که آدم ملتفت تغییرات نباشه، چشمشو هم بذاره در برابر تغییرات و حکم‌های کلی بده راجع به همه تاریخ. نمیدی در هر روزگاری، در هر دوره‌ای متناسب با همون دوره معماری خودشو، معماریت خودشو، ساختمان خودشو، سیستم‌های خودشو تعریف می‌کنه. به رسمیت می‌شناسیم تغییر رو. ما دنبال ساده کردن یه امر فکری و آسون کردن کار نیستیم، ما طالب فهمیم. ما نمیخوایم فهم رو قربانی فرمول های ساده کنیم. ما با مفهوم سازی دنبال ساختن فرمول های ساده نیستیم برای کل تاریخ. نه، زحمت میکشیم برای کاری که میکنیم. ما در هر دوره‌ای راجع به معماری اون دوره، وقتی که نقد فرمولیستی با روی کرده فرمولیست به جرف که اسم این روی کردیست که پیشنهاد میکنیم میخوایم بکنیم موقعیت تاریخیشو به رسمیت میشناسیم، سیاقشو به رسمیت میشناسیم. خب حالا همه اینها رو باز بنابراین این توجه رو ما در همه انتقالهای بعدی که در باره مفاهیم میدیم اعمال میکنیم، این التفات رو حواسون هست. ما گفتیم که سخن چگونه پدید میاد، یه مجموعه ای از آواهاست، نشانه هاست که اینها بر مبنای قاعده هایی که در بین اهل زبانی مشترکه ساخته میشه و این مشترک بودن باعث میشه که اهل زبانی زبان همو بفهمن و اصلا باعث میشه سخن پدید بیاد. وگرنه اگر نشه تبادل کرد سخنی رو، من یه آواهایی بسازم که فقط خودم میفهمم، مثال خطم زدم براتون کن، خب این که سخن نیست اصلا شخصی، چون سخن که شخصی نیست، قابل انتقاله. درسته ساختمان بر مبنای مجموعه قاعده های پیش میاد که در فرهنگی، در اهل، در میان اهل یک فرهنگ، اهل یک سیستم ها مشترک، قاعده های ساختمانی. حالا بخشی از این قاعده ها ممکنه جهانی باشه، بخشی از قاعده ها محلی باشه، فرهنگی باشه، موضعی باشه در این سیستم ساختمان. همینطور معماری، معماری در هر دوره‌ای بر مبنای قاعده هایی پدید میاد که بین اهل فرهنگی معین در اون دوره مشترک. ما چیزهایی رو در ادبیات متعلق به ژانری معین میشموریم. مثلا در دوره قاعده هایی برای رمان قائلند که آثاری رو در زمره رمان میاره و آثاری رو نمیاره، نمیپذیره. مثلا فرض کنید اگر که مثلا فرض کنید میرفتیم بریم به قرن 19، ژانر رمان قاعده هایی داره که اگر مثلا رمانی رو از امروز، مثلا رمان جیمز جویس، نه حتی مثلا میلان کوندرا رو هم ببرین در به قرن 19 رمان حسابش نمی کنن. همچنان که شعر نو فارسی رو اگه ببریم مثلا به قرن 10، 9، 8 شعر حساب نمی کنن. درسته؟ و همون زمان هم کسی تذکرت الاولیاء عطار رو، پاره های از تاریخ بیهقی که خیلی شاعران است و نمیدونم اقوال بایزیدی بستامی رو کسی، شطحیات عرفا رو کسی شعر حساب نمیکرد، ولی الان شطحیات عرفا شبیه شعر دیگه، مثلا شعر به عبارت. هر ژانر اصل سازنده‌ای داره یا اصول سازنده‌ای داره که اونها معلوم میکنه که چی بیاد تو این خانه، چی نیاد، چی بیاد تو این دایره، چی نیاد. خب ژانرها در ادبیات مثلا رمان، شعر تغزلی، شعر حماسی، مثلا شعر تعلیمی از این قبیل دیگه. ژانرها در معماری گونه بناهاست، بیلدینگ تایپ هاست، یعنی مثلا مسجد، بیمارستان، موزه است، آسیاب مدرسه است، دانشگاه، هتل، اینها. در هر فرهنگی و هر دوره‌ای این گونه بناها. من فقط یه چیزی داخل پرانتز بگم که ما همچنان که میگیم ژانر ادبی داریم، ژانر معماری هم اصطلاحه، یعنی آرکیتکتورال ژانر داریم. ولی وقتی که میگن آرکیتکتورال ژانر، منظورشون نقد، نثر نقد ادبی، نقد معماری، نثر متن نقد معماری خودش یه ژانر، خودش یه ژانر ادبیه. نثر نقد معماری خودش یه ژانر ادبی، اون منظور اون نیست. به اونم میگن ژانر معماری. نه، ما منظور اون نیست. ما داریم میگیم آنچه در ادبیات بهش میگن ژانر، نظیرش در معماری رو ما میگیم گونه بناها هست. خب، اصل ساختی داره ژانرها در ادبیات، یا اصل سازنده ای داره در معماری، هم گونه بناها اصل سازنده ای داره. حالا اینکه اصل سازنده چیه بحث دیگه، یعنی ما میخوایم باز کنیم باب یه گفتگویی و مطالعه‌ای و دیگه جواب حاضر آماده نداریم. ولی از باب مثال ببینید، چیزهایی گونه بنای مسجد داره که اونو مسجد میکنه، اما اون چیزهایی که ساختمان مسجد رو ساختمان مسجد میکنه با اون چیزهایی که معماری مسجد و معماری مسجد میکنه یکی نیست. شما اگه جایی بسازید که رو به قبله باشه، مسطح باشه، شیب زیاد نداشته باشه، روش بشه قرار گرفت، تکون نخوره، حتی سقف هم نداشته باشه و قصبی نباشه و صیغه شرعی مسجدی بر اون جاری بکنید، این مسجده در مرتبه چی؟ ساختمان. اما اگه این بخواد گونه بنای معمارانه مسجد یا معماریانه مسجد شمرده بشه، اون وقت یه قاعده های دیگه ای داره، یه اصل سازنده، اصول سازنده دیگه ای داره که در دوره های مختلف فرق میکنه. بعضی چیزا ثابت مونده، بعضی چیزا نمونده. شما ممکنه ساختمان مسجدی رو معماری بکنید ولی معماریش به گونه بنای مسجد تعلق نداشته باشه. میخوام بگم اینا چه بحثایی رو پیش میاره. ببینید الان این نمازخانه پارک لاله که در گوشه جنوب غربی پارک لاله ساخته شده، که قبلا توی جلوخان پارک لاله بود، الان تو پارکه، که یه چیز کاریکاتوری داره، شکل عجب غریبی داره، اسمش هم مصلا گذاشتن تو کتیبش. خب یه چیز خیلی فانتزیه دیگه، یعنی مثلا دلغکیه، شکلش دلغکیه، برای تغییرش نمیگم، یه دلغکیه. اون در مرتبه ساختمان مسجد، زمینش احتمالا قصبی نیست، مسطحه، بهش صیغه مسجدی خوندن، میشه آدم بره توش، دیوارم داره و بالاخره میشه توش نماز خوند، قبلش هم معلوم، قصبی هم نیست احتمالا. ولی در مرتبه معماری به گونه بنای مسجد تعلق نداره، چون ایرانی نیست که اونجا رو بهش نشون بدی بدون اینکه بدونه بفهم اینجا مسجد. حالا یه مثال از این بالاتر بزنم و از یه چیزی که از شما یاد گرفتم استفاده کنم. در چند سال قبل یادم نیست، 10 سال 15 سال پیش، کارفرمایی به معماری، به معمار معروفی، به معمار صاحب نامی سفارش میده که در جنوب تئاتر شهر مسجد بسازه، طراحی کنه. اون معمار هم معمار واقعا، یعنی میتونه اثر معماری پدید بیاره، یعنی اثری پدید بیاره که معماریت داره. حالا ببینید معمار با چی مواجهه. میخواد مسجد بسازه، چون ازش خواستن مسجد بسازه. اما اگر مسجدی که او میسازه از در مرتبه معماریش به گونه بنای مسجد تعلق داشته باشه، قد علم میکنه جلوی تئاتر شهر و اون نمیخواد در برابر یه آبده مهم تهران یه آبده دیگه علم کنه، چون دوتا آبده در کنار هم همه از چشم میندازن، احترام اون آبده رو نگه میداره. اما میخواد معماری کنه، یعنی شعر ساختمان پدید بیاره. چه کار میکنه؟ یه گونه بنای دیگه پدید بیاره که در مرتبه ساختمانی مسجد، یعنی مسجد ولی عصر جنوب پارک شهر در مرتبه ساختمانی مسجد، چون کارکردهای عملی یعنی عملکردهای مسجد رو برآورده میکنه و همه صفات ساختمانی مسجد داره. حالا اجمالا میشه اونم نقد کرد، اجمالا داره، ولی گونه بنای مسجد شمرده نمیشه، چون شما حتی اگر نگاه متجددانه به معماری مسجد داشته باشید، مسجد دانشگاه تهران رو مسجد حساب میکنید، مسجد نظام مافی شهر زیبا رو مسجد حتی حساب میکنید، مسجد حضرت امیر امیرآباد هم که حالا تغییرش دادن مسجد حساب میکنید، ولی مسجد ولی اصلا مسجد حساب همینجوری اگه ندونی تابلو نداشته مسجد حساب نمیکنید. پس این به گونه بنای معماری مسجد تعلق نداره. در واقع تدبیری که معمار کرده چیه به این زبان؟ ببین من میخوام امکانات این دیدگاه، این رویکرد رو توضیح بدم برای حرف زدن رجوع معماری ها. اینا همه برای اینه، ما الان بحثمون متمرکز اون اثر نیست، داریم میگیم همین تمایزی که ما قائل شدیم ببین چه حرف در میاد از توش و چقدر مسئله حل میکنه، چون شما بالاخره میپرسید که اینجا مسجد یا مسجد نیست، آخرش برام معلوم کن اینجا مسجد یا مسجد. بله مسجد در مرتبه ساختمان، نه خیلی مسجد نیست در مرتبه معماری. آیا به معماری تعلق داره؟ آیا معماریت داره؟ بله، چون شما میتونید در این توضیح بدید، حالا من نظر من اینه، میتونید توضیح بدید که این ویژگی های معماریانه داره، معماریت داره این اثر، حالا کم یا زیاد معماریتی داره، شاعرانگی داره این اثر، زیبایی هایی داره این اثر. حالا برای مسجدی خوب نیست، باشه، به گونه بنای مسجد تعلق نداره، ولی معماریت داره. در این حال گونه بنای مسجد از حیث معماری گونه بنای مسجد نیست. خب گفتیم که گونه بناها نظیر ژانر و بنابراین اصل سازنده یا اسود سازنده ای داره و ما یکی از چیزهایی که میتونیم در نقد اثر معماری ازش صحبت بکنیم، نسبت اون اثر با اون گونه بناست، یعنی با اصول سازنده اون گونه. به عبارت دیگه اگر برگردیم به اون کارکردهای سگانه، یکی از کارکردها کارکرد ادبی بود، یعنی یه کارکرد، کارکرد زبانی بود، یعنی کارکرد سازنده بهش میگفتیم، کارکرد زبانی بود، یه کارکرد ادبی بود، یه کارکرد اجتماعی. درسته. حالا در معماری هم ما یه کارکرد زبانی داریم که همون عملکرد هاست در مرتبه ساختمانه، یه کارکرد داریم که در نسبت بین معماری و مجموعه آثار معماری. ببینید، بذارید برگردم یادآوری بکنم. ما اثر ادبی داریم و مجموعه آثار ادبی که بهش میگیم ادبیات. درسته. و مجموعه بزرگتر آثار زبانی. خب ما اثر معماری داریم و مجموعه آثار معماری که بهش میگیم معماریات. درسته. و مجموعه آثار ساختمان. خب حالا کارکردهای اثر معماری یا عناصری از اثر معماری رو در نقد، بعضی وقتا اون کارکردها رو در نسبت با ساختمان ازش سخن میگیم، بعضی وقتا در نسبت با معماری ازش سخن میگیم که اون اولی کارکرد ساختمانیه که حالا بعد یه توضیح دیگه ای راجع به دو نوع دیگه کارکرد میدم اونجا تو اون تقسیمات کارکرد، اونا رو میخواییم بیاریم تو معماری دیگه. الان دارم اون سگانه رو میگم، سگانه کارکرد سازنده، کارکرد ادبی و کارکرد اجتماعی. ما همین حال الان این چیزی که داشتیم میگفتیم که در نسبت بین، یعنی در یک اثر معماری وقتی که از یک اثر معماری پرسش میکنیم، نقدش میکنیم، یکی از پرسش همون نسبت بین اون اثر و گونه بنا که اون اثر بهش تعلق داره یا قرار بوده تعلق داشته باشه. یکی از پرسش ها اینه. این سوال پیش میاد که اون اصل‌های سازنده گونه بناها در هر دوره، مثلا گونه بنای مسجد در دوره ما چیه؟ خب اون چیه؟ یکی از بهره‌های این دستگاه پیشنهادی تر همین پرسش هاست. یعنی ما امروز به چی میگیم گونه بنای مسجد؟ و چه موقع میگیم که یک اثری اینقدر پرید بیرون و قاعده ها رو شکست ولی همچنان به اون گونه بنا تعلق داره؟ میدونید اگه یادتون باشه یکی از بحث های پرشور فرمالیست های روس در نقد آثار بزرگ ادبیات این بود که نشون بدن که چگونه اثری همچنان که به ژانری تعلق داره بعضی از قاعده های اون ژانر رو میشکنه، یه ذره میپره بیرون و بعد از یه مدتی اون میشه مسلط و قاعده های اون ژانر رو تغییر میده با خودش. خب همین رو میشه در معماری بحث کرد، یعنی چگونه اثری در عین این که به گونه بنایی تعلق داره این قاعدهش رو شکسته و بعد یواش یواش اون قاعده آیا مسلط شده یا نشده، آیا گونه بنای، یعنی اون گونه بنا رو تعریف جدیدی از اون گونه بنا به دست داده، اصول سازنده جدیدی برای اون گونه بنا پدید آورده یا تموم شده به خودش، یا شده یه سبک شخصی فقط. یکی از ناقدان موسیقی اگر اشتباه نکنم آقای علی قلی در زمانی که محسن نامجو تازه گل کرده بود ایشون صحبت میکرد در باره آثار نامجو، میگفت که او، حالا این اصطلاح به کار میبرد یا نه نمیمونم، منظور رو دارم، مضمون رو نقل میکنم، میگفت که نامجو کار تازه کرده ولی این کار ژانر تازه پدید نیورده و به خودش ختم میشه. من کاری ندارم به اینکه درست میگه یا نه، من الان عرض میده که از این جنس حرفا ما میتونیم بزنیم دوزو به اثر معماری. ترجمه فهمید؟ یعنی میتونیم بگیم که مثلا کاری که عبدالعزیز فرمان فرمانیان کرد در مسجد دانشگاه تهران که اومد با نگاه مدرن که سازه رو به نمایش میذارن، سازه رو به نمایش گذاشت، آیا این شد یک ویژگی سبکی که در آثار او و حد اکثر سیحون مثلا در خیام یا بنایات بوده بو علی ظهور پیدا کرد و تمام شد، یا اصلا این گونه بنای مسجد و تعریفش رو تغییر داد؟ این بحثی دیگه. آیا میشه مثلا گفت که همون کاری که او کرد مثلا در مسجدهای دیگه هم در یه دوره‌ای، یعنی عنان ژانر مسجد رو به دست گرفت، با همون اصطلاحات فرمالیسم روسی، آیا یک هنرسازی، یک تدبیر معماریانه ای عنان یک گونه بنا رو به دست گرفت در یه دوره‌ای یا به دست نگرفت؟ فرقی نمی‌کنه نتیجه چی باشه، بحث نقد همین بحث. توجه می‌کنم. خب بنابراین این که سیستم ژانر ثابت مونده، چقدر ثابت مونده، نمونده، یعنی سیستم یه گونه بنا، این یکی از بحث‌های نقد اثر، اثری که قرار بوده به اون ژان تعلق داشته باشه یا تعلق داره. این که ذوق تغییر میکنه در طی زمان، بنابراین شما وقتی که از تاریخ معماری سخن میگید دارید از تاریخ تغییرات معماریت هم سخن میگید، دارید از تاریخ تغییر دایره آثار معماری هم سخن میگید. ببینید در حدود سال 1880 و حالا من دقیقشو دارم، 1887 طرح گوستاو ایفل برای دروازه نمایشگاه بین المللی پاریس منتشر شد که این رو در دست در مطبوعات قوغایی به پا شد، چندین نفر از بزرگان هنر و ادبیات فرانسه، از مشاهیر فرانسه که بسیاری از اونها رو من امروز میشناسیم، بیانیه‌ای دادن که این فضاحت مایه فضاحت و آبرودوزی پاریس و فرانسه است، پاریس پایتخت هنر جهانه، این که چیو میخواد علم کنه یه مشت آهنو به هم وصل شده. برج ایفل در اون زمان به دایره معماریات تعلق نداشت، الان به دایره معماریات تعلق داشت. راجرز و پیانو زمانی که مرکز فرهنگی پومپیدو رو در پاریس طراحی می‌کردن و در واقع کانال‌های تأسیساتی و بادبندها و عناصر سازی و اینها رو به منزله عناصر معماری نه عناصر ساختمانی به کار گرفتن، اینها جزء معماری نبود، حداقل در معماری شاخص. اونها عناصری رو از ساختمان برگرفتند. ببین گفتیم ما شاعر چه کار میکنه؟ عناصری رو از زبان برمیگیره، به اینا حیثیت تازه میبخشه و اینا رو شعر میکنه. درسته؟ معمار عناصری رو از سیستم ساختمان برمیگیره، به اینا حیثیت تازه میده، حیثیت شاعرانه میده. حالا ممکنه من و شما این شعر رو دوست نداشته باشیم، بحث دیگه. به هر حال در مرکز پومپیدو کانال های تأسیسات شأن معماری دارن، نه شأن ساختمان فقط، یعنی ارتقا پیدا کرد. خب این یک دوره میاد و میشه چی؟ میشه اصل سازنده یه سبک، سبک های تک. اینجور به نمایش گذاشتن مجاری تأسیسات، اینجور به نمایش گذاشتن امکانات فناوری در ساختمان، به رخ کشیدنش. یه سبکی بدید میاره دیگه، درسته؟ الان دوباره داره بر میگه تو سیستم ساختمان، یعنی دیگه کسی اون کارو نمیکنه. و اگه کسی اون کارو بکنه دیگه اون آشنایی زدایی که اون کرده بود دیگه نکرده، بنابراین دیگه کار معمارانه نکرده، دیگه کار شاعرانه نیست عناصر ساختمانی اینطوری رو بهشون حیثیت بخشیدن و به رخ کشیدن. توجه میکنید؟ ولو اینکه در دوره خودشون کار شاعرانه بوده، کار معمارانه بوده. بنابراین میبینیم نه تنها یک اثر بزرگی مثل برج ایفل یک دفعه با اون هیکل بلند میشه از توی سیستم ساختمان میاد تو سیستم معماری، بلکه عناصری از توی سیستم ساختمان در میاد و میاد توی سیستم معماری و سبکی رو پدید میاره اصلا. و تاریخ معماری تاریخ فراز و فرود، از جهتی تاریخ فراز و فرود سبک هاست، چون وقت اینو میشه این فراز و فرود سبک ها رو با اصول سازندشون در طی زمان توضیح داد. آثار معماری ایران رو قبل از دوره ایلخانی نگاه کنیم. این آثار عمدتاً آجوریه یا خشتیه؟ از لحاظ ساختمانی خب خشتیه یا آجوریه؟ آبده ها رو صحبت میکنیم دیگه، چون ما خونه های اون زمان که به دستمون نرسیم. این آجرها در جایی هم که خواستند زیبا بکنن اثر رو، یعنی اثری رو از ساختمان به مرتبه معماری بیارن که ما اونو معماری میشمولیم امروز، مثلا مقبره سامانیان در بخارا، اون کار رو هم با آجر کرد. بنابراین آجر از مرتبه ساختمان به مرتبه معماری ارتقا پیدا کرد. درست. در آثار دوره سامانی، در دوره آل بویه، مثلا بعضی از چشمه های 40 ستون مسجد جامع عتیق اصفهان، در آثار سلجوقی، گنبد نظام الملکی، گنبد خاگی یا تاج الملکی، اینا خب آجر عیان. البته این آجرها بعضیش روش رنگ داشته که این رنگ در طی زمان از بین رفته. مثلا میگن گنبد خاگی یا تاج الملکی درونش رنگی بوده، از بین رفته. ولی به هر حال آجر معلوم بود و اون حیثیت معماری داشته. آجر به عبارت دیگه هم حیثیت ساختمانیش رو حفظ کرده بود و هم حیثیت نمایی داشت. در دوره ایلخانان نوعاً اینها رو با گچ اندود میکنن و اون چیزی که فضا رو میسازه و ما برای اون اعتبار معماریانه قائلین، اون گچ دیگه، اندود گچیه که باشه این فضا برپا میشه به خصوص داخل. بنابراین آجر چی میشه؟ آجر از سیستم معماری پس رانده میشه به سیستم ساختمان و گچ میاد جاشو میگیره. یواش یواش شما از دوره های البته قبلتر یه پاره های سفال های لعابدار لابلای آجر ها میبینید رنگی، ولی یک مرتبه در دوره تیموری انفجار رنگ میبینید. یعنی جامعه های رنگین همه اینا بتن میکنن، همه پوشیده از کاشی میشن در دوره تیموری به سبب. بنابراین گچ هم به مرتبه ساختمان رانده میشه، به فضاهای یا به فضای فرعی منحصر میشه. کاشیه که یکی از عناصر اصلی معماریت در. یا مثلا پنجره های چفته دار، پنجره های قوس دار به اصطلاح، در یک دوره هایی در همه بناها بوده، مسجد و غیر مسجد نداره، ولی در دوره ما اگر که اثری رو مثلا با یه درگاه چفته دار بسازن، اول بزنن همه میرسن یه بنای دینی. خب این جا به جا شده دیگه، در واقع یه عنصری جا به جا شده. خلاصه همه این، حالا بعد بیشتر صحبت می‌کنیم، همه اینها رو میشه در معماری حداقل پرسش های خوب در نقد مطرح کرد با همون مفاهیمی که به درستی بیاریم بنشونیمش در معماری و برای معماری تنظیمش کنیم.